الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. 45 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی آن هم پس از هجرت آغاز میکنیم. موضوع بعد سرگذشت حدیبیه است، سفر مذهبی و سیاسی رسول خدا. قسمتی از این مسافرت در درس گذشته بیان شد و به این نقطه رسیدیم که رسول خدا مصمم شد طبق شرایطی با مردم قریش صلحی را امضا کند، صلح تحت شرایط و مواد. و در سیره و تاریخ نام این صلح را صلح نامه حدیبیه می گویند. بررسی این صلح نامه از دو نظر برای ما حائز اهمیت است: یک، از نظر کیفیت، دو، از نظر کمیت. مقصود از کیفیت نحوه بستن صلح و نگاشتن صلح نامه است. مقصود از کمیت مواد پیمان است و هر دو برای ما آموزنده و مفید و سودمند است. هرچند در آن زمان که پیامبر گرامی این صلح نامه را نوشت، در میان یاران خود مورد اعتراض قرار گرفت، اما آینده اثبات کرد که حق با رسول خدا بوده و این صلح نامه چقدر مفید و سودمند به حال مسلمانان بوده است. حتی در تاریخ دارد هنگامی که امام صادق جریان حدیبیه را تشریح میکرد این جمله را فرمود: و ما کانت قضیتون اعظم برکتن منها. در تاریخ اسلام چیزی پربرکتر از این صلح و صلح نامه نبوده، البته صلح شرافتمندانه به گونه ای که قدرت و بقای اسلام را تضمین کرد و حقوق حق مسلمانان را تثبیت نمود. ما در این سال از دو نظر سخن میگوییم: یک، از نظر کیفیت سال، دو، از نظر کمیت. اما از نظر کیفیت رسول خدا یک نرمش قهرمانانه از خود نشون داد که در تاریخ رهبری صحیح بی سابقه است. هنگامی که قرار شد رسول خدا صلح نامه را بنویسد، یعنی به امر رسول خدا، دبیر رسول خدا که علی باشد صلح نامه را بنویسد، رسول خدا امر کرد علی صلح نامه را چنین بنویسد که در آنجا کلمه رسول الله بعد از نامه رسول مبارک باشد. رسول گرامی به علی فرمود: نخست بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. قریش فوراً اعتراض کرد، یعنی نماینده قریش سهیل بن عمرو. گفت: ما با این جمله آشنا نیستیم. ما ملت عرب نامه های خود را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمی کنیم، با جمله بسمک اللهم. شما اگر صلح نامه را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کنید، این یک نوع تحمیل دینت بر ماست، باید به رسم جاهلی بنویسید. رسول خدا برای هدف بالاتر فرمود علی جان بسمک اللهم بنویس. علی نوشت. بعدن رسول خدا فرمود بنویس هازا ما صالح علیه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی این پیمانیست محمد رسول خدا با سهیل نماینده قریش بست. فوراً نماینده قریش اعتراض کرد، گفت ما رسالت و نبوت ترا از جانب خدا نپذیرفته ای و اگر ترا رسول خدا می دانستین هرگز با تو جنگ نمی کردی، باید نام خود و نام پدرت را بنویسی. رسول خدا در اینجا باز نرمشی نشون داد، نرمشی که آینده ثابت کرد که حق با رسول خدا بوده. فرمود علی جان کلمه رسول الله را از کنار نامم پاک کن. علی ابن ابی طالب در حالی که مأمور رسول خداست، اون هم مأمور به تمام معنا، همیشه امر رسول خدا را اطاعت می کند، در اینجا با کمال ادب عرض کرد رسول گرامی، مرا یارای چنین جسارت نیست که رسالت و نبوت ترا از پهلوی نام مبارکت محو کنم. مسلمن علی در اینجا اسیان رسول خدا نکرد، ادب کرد و اگر رسول خدا امر جدی میکرد، امر مکرر میکرد، علی اطاعت میکرد. در این موقع رسول خدا نخواست عاطفه علی ابن ابی طالب ضربه ببیند، خودش لفظ رسول الله را پاک کرد. نرمش را ببین، صلح را ببین، چگونه صلح میکند، اون هم برای اهداف عالی و بالا که در آخر درس خواهیم گفت. گذشت مسالمتی که رهبر عالی قدر اسلام در تنظیم این پیمان از خود نشان داد بی سابقه است، ولی او در گرو افکار مادی و احساسات زود گذر نیست. واقعیات حقایق با نوشتن و پاک کردن عوض نمی شود، چه بنویسن چه ننویسن او رسول خدا. این کیفیت صلح. در کیفیت صلح نرمش عظیمی نشان داد، روشن کرد که او مرد صلح جوست، او مرد واقع دین است و میخواد از این طریق جمعیت ها را به سوی اسلام بکشد. در اینجا یک مسئله دیگری است به نام این که تکرار میشود تاریخ، و به تعبیر امروز تاریخ تکرار میگردد. رسول خدا در همان لحظه غیبگویی و پیشگویی کرد. رسول گرامی در روایات فراوانی از آینده خبر داده و این هم یکی از ملاحم است. ملاحم یعنی پیشگویی ها. رسول خدا عیناً همین مسئله را پیشگویی کرد و درباره علی چنین فرمود، گفت علی جان فرزندان این گروهی که مرا وادار میکنن رسول الله را از کنار نامم پاک کنم، بچه های همین گروه ترا با مظلومیت وادار میکنم لقب امیر و مؤمنان را از کنار نامت پاک کنی. علی جان تو پاک کن در حالی که مظلومی. این مطلب در خاطر علی ماند، بعد از 30 سال این خاطره تحقق پذیرو. در نوشتن صلح نامه ای در فرزنین خاصی به نام صفین، نگان علی ابن ابی طالب و معاویه این جریان مجسم شد. برای نوشتن صلح نامه امیر مؤمنان دبیر خود را خواست، عبید الله ابن ابی رافع. او صلح نامه را چنین نوشت، هذا ما تقاضا علیه امیر المؤمنین علی. یعنی این مسئله ایست که علی امیر و مؤمنان قوم را درخواست میکند، امرآ که فرزند همون قوم بود. اون قوم در اون روز آس ابن وائل بود در زمان علی عمرو، اون قوم در اون روز ابو سفیان بود در زمان علی ابن ابی طالب فرزند ابو سفیان معاویه. امر آس گفت نامت بنویس، امیر و مؤمنان را پاک کن. علی حاضر نشد. کشمکش از طرفین شروع شد. نیمی از روز در این کشمکش گذشت. علی به اصرار یکی از افسران خود که به نام اشعث است، اشعث ابن قیس که بعدا خود از خوارج در آمد و این را برای علی نقطه ضعف گرفت، علی پاک کرد. فرمود الله اکبر، سنتان به سنت، من از سنتی پیروی کردم که رسول خدا از اون سنت پیروی کرد. در اینجا ما توانستیم کیفیت صلح نامه را بررسی کنیم. نرمشی که رسول خدا در عهد نوشتن در القاب و در مدخل نشون داد. الان باید کمیت صلح نامه را رسیدگی کنیم. این صلح نامه از نظر کمیت فوق العاده است. ماده دوم این صلح نامه خیلی مؤثر و بیانگر صلح جوی اسلام می باشد. این صلح نامه در اون زمان تحت 7 ماده تنظیم شد در 2 نسخه. یک نسخه خدمت رسول خدا موند، نسخه دیگر پیش سهیل ابن عمرو نماینده قریش. من الان متن این پیمان را که در 7 ماده در سرزمین حدیبیه میان رسول خدا و سهیل ابن عمرو نوشته شد، یک یک مواد این پیمان را عرض میکنم. شنوندگان ارجمند که به این درسها به دقت گوش میکنن، در مواد این پیمان دقت کنن. مواد این پیمان روشنگر روحیات رسول خدا، روشنگر این است که اسلام به زور شمشیر پیش نرفته، روشنگر این است که جاذبه اسلام بود که مردم را به سوی اسلام میکشید و اگر هم شمشیر کشیده میشد برای دفاع بوده، برای خونسا کردن توطئه ها بوده، برای از بین بردن موانع آزادی از شنیدن کلام خدا بوده. من الان مواد پیمان را مطرح میکنم. 1. قریش و مسلمانان متعهد میشوند مدت 10 سال جنگ و تجاوز را بر ضد یکدیگر ترک کنند تا امنیت اجتماعی و صلح عمومی در نقاط عربستان مستقر گردد. 1. در این ماده متارکه جنگ تا 10 سال و شما بعدن خواهید دید همین ماده در انتشار اسلام و تبلیغ اسلام به اینکه دست مبلغان اسلام را در تبلیغ اسلام آزاد گذار مؤثر بود. این 1. 2. هر فردی از افراد قریش اگر بدون اذن بزرگ تر از خود از مکه فرار کند به اسلام آورد و به مسلمانان بپیوندد، محمد باید او را به قریش تحویل دهد. ولی اگر فردی از مسلمانان به سوی قریش بگریزد، قریش موظف نیست آن را تحویل دستگاه اسلام بدهد. این همان ماده ایست که قوقا برانگیز. اختلاف میان رسول خدا و یارانش پدید آورد. البته نه همه یاران، گروهی از یاران در ظاهر این ماده زنندند. و چگونه رسول خدا این ماده را امضا کرد؟ خلاصه ماده دوم اینه: اگر از قریش فردی پناهنده دولت اسلامی شد، رسول خدا پناهنده قریش را باید تحویل خود قریش دهد. و اما اگر فردی از مدینه که به ظاهر مسلمان به قریش پناهنده شود، قریش مکلف نیست پناهنده مسلمانان را تحویل دهد. و این 1 نوت حقیقی. دستگاه اسلام باید پناهنده آنان را تحویل دهد، اما هرگز قریش مکلف به تحویل دادن پناهنده اسلام نیست. من در این درس براتون روشن میکنم که چرا رسول خدا این ماده را امضا کرد و نکتهش چی بود، این نرمش عظیم چه نکته داشت. مسلمانان و قریش می توانند با هر قبیله ای که خواستم پیمان ببندم. 4. محمد و یاران او امسال، یعنی سال ششم، امسال از همین نقطه به مدینه باز می گردن، ولی در سالهای آینده می توانند آزادانه آهنگ مکه کنند و خانه خدا را زیارت کنند. برای مشروط بر این که 3 روز بیشتر در مکه توقف ننمایند و سلاحی جز سلاح مسافر که همان شمشیر است همراه نداشته باشند. 5. مسلمانان مقیم مکه به موجب این پیمان می توانند آزادانه شعائر مذهبی خود را انجام دهند و قریش حق ندارد آنها را آزار دهد و یا مجبور کند از آیین اسلام برگردند یا آیین آنان را مسخره کند. 6. امضا کنندگان متعهد می شوند که اموال یک دیگر را محترم بشمارند و حیله و خدعه را ترک کنند و قلوب آنان نسبت به یک دیگر خالی از هر گونه کینه باشد. 7. مسلمانانی که از مدینه وارد مکه می شوند مال جان آنها محترم است. این مواد پیمانی که رسول خدا در سرزمین حدیبیه در سال ششم امضا کرد و این مواد از مدارکی مانند سیره حرری، جهار الانوار، مجمع البیان گرد آمده. بعدن پیمان در 2 نسخه نوشته شد و هر دو به امضا رسید. رسول خدا مهر کرد، اونها هم امضا. 1 نسخه در نزد سهیل نماینده قریش، 2 نسخه دیگر خدمت رسول گرامی. حالا ما در مواد این صلح‌نامه بحث نمی کنیم، فقط ماده دوم را تصویب و تحلیل می کنیم. همین ماده که امروز خشم گروهی را برانگیخت، اما 2 سال بعد روشن شد که این ماده چقدر مفید بوده. به قدری به حال مسلمانان مفید بود که آخر کار خود قریش از رسول خدا درخواست کردن: رسول خدا بابا این ماده را لغو کنید. به اصرار قریش رسول خدا این ماده را لغو کرد. رسول خدا یک آینده نگری دارد، دارای معنویت و بینش خاصی افق‌ها را می‌بیند. در بینش او مرز زمان و مکان نیست. این افراد کوتاه نظرن که در بینش آنان مرز زمان و مکان است. رسول خدا می‌داند که این عرض به ظاهر زننده اما در باطن چند مفید. در درجه اول سروش آزادی از لابلای این پیمان، خصوصا ماده دوم، به گوش هر خردمند بی‌غرضی می‌رسد. آیا آزادی بالاتر از این؟ طرز تفکر پیامبر اسلام بهتر از این که اجازه می‌دهد مسلمانی که از مدینه گریخت آن را تحویل نگیرد و اگر مسلمانی از قریش به مدینه پناهنده شد رسول خدا همون را تحویل می‌دهد؟ هنگامی که به رسول خدا اعتراض کردند، عرض کردن: رسول گرامی، چرا ما پناهندگان قریش را تحویل دهیم اما اونها پناهندگان ما را تحویل ندهند و به تعبیر صحیح‌تر فراریان ما را تحویل تصویر ندهم این چه تقسیمی؟ ما فراریان آنان را تحویل دهیم، آنها فراریان ما را تحویل ندهم. رسول گرامی با منطق محکم و استوار، همینطوری که سیره حلبی در جلد سوم صفحه 25 و 26 بیان کرده است، چنین توضیح داد. فرمان یاران من، مسلمانی که از زیر پرچم اسلام به سوی شرک فرار کند و محیط بت پرستی و آیین ضد انسانی را بر محیط اسلام و آیین خدا پرستی ترجیح دهد، این حاکی از آن است که اسلام را از جان و دل نپذیرفته و ایمان در دل او جای نگرفته. چنین مسلمانی به درد ما نمی خورد، بگذار فرار کند به همان نقطه ای که مایل است برده. و اما این که ما پناهندگان قریش را تحویل می دهیم، می دانیم، اطمینان داریم، خداوند نجات این مسلمان را فراهم می سازه. در اوقات دیگر ما او را به قفس شرک برگردانیم. خدا مشیتش بر این تعلق گرفته است، این قفص آهنین در هم شکسته شود، این مسلمان آزاد میشه. پس فراره ما به درد نمیخورد، بگذار هر کجا ما گرست گرود. مسلمان زوری نمیخواهیم، مسلمان واقعی میخواهیم. و اما پناهنده آنم به سوی ما اگر برگردانیم، ما آگاهیم خدا وسیله نجات او را فراهم خواهد کرد، همچنان که کرد. و در آخر درس عرض میکنم چگونه خدا فراهم کرد. شما اگر همین صلح نامه را چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت، اگر این صلح نامه را شما از دو نظر مطالعه کنید، فهمید که در این جهان خاورشناسان چقدر افتاد زرد ورد. کمتر کتابی که در استشراق شرق شناسی نوشته شود راجع به اسلام بحث کند، اما این نقطه ضعف را برای اسلام نشمارد که اسلام به زور شمشیر پیش را. آیا واقعا آنان این صلح نامه را مطالعه نکرده اند؟ این پیمان به روشنی میرساند که رسول خدا در برابر دیدگان هزاران نفر به جهان اعلام کرد که در فراگیری اسلام و پذیرفتن اسلام زور شمشیر مطرح نیست. آنی که مطرح است عقیده. شمشیر نمیتواند عقیده آفرین باشد و من عقیده میخواهم. ولذا اگر یک نفر از زیر لوای توحید فرار کرد، بگذار فرار کند، چه بهتر. اگر اسلام آیین شمشیر بود، رسول خدا این ماده را نمی‌پذیرد. آزادانه میگد اون که میخواد فرار کند فرار کند برود، من مانع از فرار او نیستم. و حتی مسلمانی هم که برگردد به سوی ما، تحصیلش میدهیم، خدا برای اون نجات می‌بخشد. در اینجا صلح نامه نوشته شد، امضا رسید. قبل از آنی که به امضا برسد، یک حادثه عجیبی اتفاق افتاد. نزدیک بود تمام متاعی پیغمبر اکرم را برباد دهد. و این حادثه حادثه عجیب و غریبی، خیلی حادثه حادثه مهمی. باز رسول خدا در اینجا نرمش نشون داد. و الا حق نبود، و الا حق به قریش نبود، این را هم بر رسول خدا تحمیل کنند. رسول خدا برای اهداف بالاتر که آینده اثبات کرد، در این جریان نیز متحمل آن تحمیل شد. این نوع تحمیل های موقت نقوه های شیرین و ثمرهای بسیار شیرین تری خواهد داشت. اون حادثه چی بود؟ اون حادثه حادثه عجیبی. حادثه این است که طرف قریش نماینده قریش سهیل ابن عمرو، نماینده مسلمانان پیامبر رسول خدا، مواد پیمان از نظر گفتگو تمام شد اما هنوز روی کاغذ نیامده بود و اگر هم آمده بود به امضای رسول خدا و نماینده قریش نرسیده بود. در همین لحظه یک مرتبه حادثه اتفاق افتاد مربوط به همون ماده دوم که باید فراریان قریش تحویل داده شده. در همین موقع که با هم مذاکره می کنن ناگهان جوان نیرومند به نام ابو جندل فرزند همان سهیل نماینده قریش وارد مجلس شد. همه از ورود او در مجلس تعجب کرد، چون ابو جندل فرزند همین سهیل ابن عمرو مدتها در زندان پدر در حالی که پاهای او به زنجیر بسته شده بود به سرین بود. زندانی پدر در مکه بود، او زندانی بیگناهی بود. گناه او این بود که آیین یکتا پرستی را پذیرفته بود و در شرار علاقمندان رسول خدا در آمده بود. ابو جندل در زندان مکه به گوشش رسید رسول خدا با لشکر انبوهی در حدیبیه فرود آمده. از گداهایی که در اطراف زندان بود این مسئله را شنید. با تدابیر خاصی که تاریخ اون تدابیر را متذکر نیست، با تدابیر خاصی از زندان پدر گریخ و از بیراه از میان کوه ها خود را به حدیبیه به میان مسلمانان رسوند، در حالی که زنجیر در پایشه و هنوز زنجیر از پایش گشوده نشده. یعنی کسی را پیدا کرده است که این زنجیر را بشکند و او آزادانه راه برید. هنگامی که چشم سهیل نماینده سرسخت قریش به فرزندش افتاد که از مکه از زندان گریخته و خود را به حده مسلمانان رسونده است که به رسول خدا به پیوندد، بی اختیار از روی تعصب آخری برخواست، یک سیلی محکم بر چهره فرزندش نواخت. بعد از رو کرد به رسول خدا: رسول خدا، طبق آن ماده دوم بچه مرا باید به مقامات شرک مکه تحویل دهی و الا اگر تحویل ندهی به این ماده عمل نکنی من هرگز امضا نمی کنم. در حالی که ادعای سهیل یک ادعای واهی و بی اساس بود، پیمانی که هنوز نوشته نشده، پیمانی که هنوز اگر هم نوشته شده به امضا نرسیده، گفت نه، هرچند به امضا نرسیده است باید به همین اصل و به همین ماده در باره فرزند من ابو جندل که مسلمان شده پناهنده اسلام شده باید این پناهنده را تحویل ما بده. رسول خدا ملاحظه کرد که اگر به این اصل یا به این ماده در باره ابو جندل عمل نکند تمام زحمت ها هدر نیست، چون رسول خدا می داند که این سال مایه شکست قریش و محض بت‌پرستی و احیاء اسلامی و انتشار و گسترش آیین یکتاپرستی. سهیل ابن عمرو اونقدر در این مسئله پافشاری کرد، کسانی که همراه سهیل آمده بودند الاخره هیئت نمایندگی بودن، رئیس نمایندگی سهیل، بقیه هم اعضاء هیئت. از اعضاء هیئت مردی به نام مفتور خدا از نظر تاریخ 19 روز تمام در سرزمین حدیبیه توقف کرد و نتیجه این توقف 19 روزه نوشتن چنین فیمانی بود که برخی از یاران رسول خدا با برخی از مواد آن موافق نبوده. الان 14 قرن از این پیمان می گذرد. ما با کمال واقع بینانه و دور از هر گونه تعصب این پیمان و هدیه‌گر ارزیابی میکنیم تا روشن شود این نظمش قهرمانانه چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت چه ثمره ای برای اسلام داشت. ما فکر میکنیم که انصار 100% به نفع اسلام بود و فیروزی اسلام را تضمین کرد و نابودی شرک را هم از اون طرف تثبیت نمود. اولا در این ارزیابی یک عرض کنم، اولا نبردها و حکومهای پی در پی قریش، تحریکات داخلی و خارجی آنم که نمونه های اون جنگ احد و احزاب بود به کلی از بین را دیگه قریش نمی توانن به این نبردها و حکومها بپردازن. قریش طبق این پیمان نمی توانن دشمنان داخلی و خارجی را علیه اسلام بشوراند. هیچ شما می داند این نبردهای پراکنده تحریکات قریش چند اوقات گرانبهای پیغمبر اکرم را می گره و رسول خدا مدتی باید در خونسا کردن نقشه های آنان وقت صرف کند، اما بعد از این پیمان خاک خطیر رسول خدا و مسلمانان از ناحیه جنوب شبه جزیره آرام کرد. مطمئن شد که از طریق جنوب یعنی قریش که در طرف مکه و اطراف مکه هستند دیگر برای اسلام تا مدت 10 سال آسیبی نخواهد رسید. و همین کار سبب شد که پیغمبر اکرم شروع کند به تبلیغ اسلام. به جای اینکه وقت خود را در خونسا کردن نقشه ها و به هم زدن فتنه ها صرف شود، در نشر آیین اسلام از طریق منطق وقت صرف کند. شما نگاه کنید یک نمونه کوچک، همین سالی که پیغمبر اکرم آمد به حدیبیه سال ششم است. در سال ششم که سالی که در رکاب پیغمبر اکرم بودن حد اکثر 1800 نفر بودن. اما همین رسول خدا بعد از 2 سال برای فتح مکه عازم شد، چون قریش پیمان شکنی کرد و پیغمبر عازم فتح مکه شد. کسانی که زیر لوای اسلام و زیر لوای پرچم توحید بودن در حدود 10,000 نفر بوده. این 8,000 نفر و یا بیشتر مسئول آرامش نسلی بود که رسول خدا از طریق این پیمان به دست آورد و اسلام را در جهان یعنی در جهان عرب منتشر کرد. و اگر یک چنین آرامش فکری و آرامش زمانی برای رسول خدا نبود، موفق به اسلام این افراد نبود. اصولا دسته های از عرب بودن از دین قریش نمی توانستن به مسلمانان بپیوندن، ولی پس از اون که قریش موجودیت اسلام را به رسمیت شناخت، قبائل عرب از پیوستن به اسلام دینی از خود بشون ندادن. پنسنرد از قبائل عرب برداشته شد و مسلمانان توانستن با فکر آزاد به تبلیغ اسلام بپردازند. اولین فائده این صلح اینه پیغمبر از جانب جنوب خاطر جمع شد. پیغمبر اکرم به جای اینکه وقت خود را در دست تحریکات داخلی و خارجی قریش صرف کند، وقت خود را در نشر اسلام به اعظام مبلغ صرف کرد. 2,000 نفر در ظرف 2 سال 10,000 نفر شد. این فائده اول. و اما فائده دوم نتیجه ای که مسلمانان از این پیمان بردن این بود که پرده آهنینی که مشرکان میان مردم یعنی مردم عربستان و آیین اسلام به وجود آورده بودن از میان را و در نتیجه رفت آمد به مدینه آزاد گردید و مردم عرب که مایل به شناخت اسلام بودن و
در مسافرت های خود به مدینه با مسلمانان تماس گرفته و از برنامه های سودمن و تعالیم عالی اسلام آگاه شده. اصولا قریش مانع از آن بود که ملت های عرب به مدینه رفت آمد کند. حالا که صلح برقرار شد برای تجارت و غیر تجارت رفت آمد کردن، در این رفت آمد نظم و انتظام مسلمانان، اخلاص و پیروی بیچون کرای افراد با ایمان از پیامبر اسلام، عقل و هوش مردم عرب بت پرست را ربود. خصوصا نظافت مسلمانان در اوقات نماز، صفوف فشرده آنان، سخنرانی های گرم و شیرین رسول خدا، آیات لذت بخش قرآن که در نهایت سلاست و فصاحت بود، آنان را ناخودآگاه به اسلام علاقمند کرد. البته تفاوت دومی با اولی روشنی. در اولی پیغمبر اکرم موفق، یعنی در ارزیابی اول، پیغمبر اکرم موفق شد اسلام را به طور مستقیم تبلیغ کند. اما ارزیابی دوم این است که اسلام به صورت غیر مستقیم در میان مردم تبلیغ شد. یعنی عمل مسلمانان، زندگی مسلمانان خود یک نوع تبلیغ بود. نه تنها مردم مکه و اطراف مکه و نقاط مختلف عربستان به مدینه می آمدن، بلکه عکس هم بود. مسلمانان پس از پیمان به عناوین گوناگونی به مکه و نواحی آن مسافرت می کردند و در تماس‌های مختلفی که با بستگان و دوستان دیرینه خود داشتند از اسلام تبلیغ می کردند. مزایای اسلام و قوانین و آداب و حلال حرام آن را به آنان گوش زد می کردند و این خود سبب می شد که دسته زیادی از سران شرک، حتی مانند خالد ابن ولید و امرآس، قبل از فتح مکه به مسلمانان بپیوندند. اون تبلیغ عملی، تبلیغ مستقیم، این هم تبلیغ غیر مستقیم بر اثر تماس، قلوب سران شرک را به اسلام متوجه کرد، تا جایی که خالد ابن ولید و امرآس قبل از فتح مکه اسلام آورد و همین کار سبب شد مقدمات فتح مکه پیریزی شد و پایگاه عظیم جهان بت‌پرستی و جهان شرک بدون کوچکترین مقاومت در تصرف مسلمانان درآید. این هم فائده دومی که از این سال مسلمانان بردن. فائده سومی که این سال نام داشت این بود سران شرک نسبت به پیغمبر اکرم افکار دیگری داشتن. اصولا اگر انسان از یک نفر فاصله بگیرد، خود فاصله ایجاد سوء ظن نمی کنه. برادر تو اگر با تو یک سال فاصله بگیرد، افکاری در مغز او پیدا می شود نسبت به تو. سران شرک نسبت به رسول خدا بدگمان بودن، اما این تماس نزدیک در موقع بستن پیمان با پیامبر اسلام بسیاری از عقده های روحی آنان را گشود. اخلاق عظیم پیامبر و نرمش او در برابر سختی های سهیل ابن عمرو، تلاش های صادقانه او برای حفظ سر، ثابت کرد که او سرچشمه خلق عظیم انسانی. و اگر قرآن می فرماید اِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَظِيمٍ، او مظهر خلق و خوی عظیم انسانی و اسلامی. از این جهت همین مطلب نسبت به مسلمانان یک نوع عاطفه و علاقه خاصی پیدا کرد. در حقیقت تبلیغات سویی که در باره پیامبر گرامی شده بود، این تبلیغات خونسا شد و رسول خدا به عنوان یک مرد انسان دوست صالح جو معرفی شد. همه فهمیدن که اگر رسول خدا روزی قدرت ها را قبضه کند، بر شبه جزیره عربستان مسلط شود، بر همه آنان ترحم خواهد کرد و با آنان مانند یک انسان انسان دوست رفتار خواهد نمود. و در حقیقت مقام پیغمبر اکرم از نظر صلح جویی و انسان خواهی به تمام معنا ثابت شد. آیا با این همه ارزیابی، با این همه فوائد، باز شک داریم که پیغمبر اکرم در این صلح برنده بود، اسلام برنده بود، کفر بازنده؟ امام صادق همینطوری که از بر درد یادآور شدم، هنگامی که صلح حدیبیه را متذکر می شود، این جمله تاریخی را دارد، می فرماید: و ما کانت قضیتون اعظم برکتن منها. هیچ جریانی در تاریخ زندگانی پیامبر سودمندتر از پیمان صلح حدیبیه نبود. و الان می رسیم به همون پیمانی که، به همون ماده ای که مورد اعتراض یاران رسول خدا بود. در میان یاران رسول خدا خلیفه دوم انگشت اعتراض بر اون ماده دوم نهاد و راضی نبود که رسول خدا اون ماده را در صلح نامه بگنجاند. اما آینده ثابت کرد که حق با رسول خدا بودی و این پیمان توانست آنچنان قریش را متزلزل کند که خود آنان درخواست کردند که این ماده را ازاله کند، این ماده را از بین ببرد. اکنون ببینیم قریش چگونه میخواهند این ماده پاک شود و از متن پیمان ساقط شود. تاریخ میگوید مسلمانی به نام ابو بصیر که مدتها در زندان مشرکان به سر میبود، با تدابیر مخصوصی به مدینه گریخ. هنگامی که به مدینه رسید، قریش نامه ای نوشتن به وسیله دو شخصیت به نام ازهر و اخنس، نامه را به رسول خدا رسول داد. عرض کردن محمد طبق صلح نامه حدیبیه و مطابق ماده دوم باید ابو بصیر را به مقامات قریش تحویل دهید. رسول گرامی مرضیست نسبت به پیمان پایبند، عمل به پیمان را لازم و پیمان شکری را نامردی تلقی میکند. رسول خدا به ابو بصیر گفت باید به مکه برگردی و هرگز صحیح نیست ما مسلمانان از در حیده وارد شدیم. ابو بصیر به مکه برگرد و من معتقدم خدا برای تو و برای کسانی که مانند تو هستند راه نجاتی قرار خواهد داد. ابو بصیر گفت رسول گرامی، مرا به مشرکان می سپاری تا از دین خدا مرا بازگردارند؟ رسول خدا همون جواب را تکرار کرد. سرانجام به وسیله دو مأمور قریش، ابو بصیر راهی مکه شد. هنگامی که ابو بصیر با دو مأمور قریش که یکی مردیش از قبیله عامر، دیگری هم غلام است، به ذوالحلیفه رسید، در حقیقت منطقه ایست در حتمیه مدینه و مسلمانان و حجاج از اونجا احرام می‌بندند، از سقف خستگی تکیه بر دیوار کرد. به اون مرد عاملی گفت اون شمشیرت را بده من ببینم. اون مرد عاملی سادگی کرد، شمشیر به دست ابو بصیر داد. ابو بصیر شمشیر از دراو کشید و مأمور قریش را در جا کش و اون غلام پا به فرار گذارد و آمد به مدینه. جریان را به رسول خدا گفت که ابو بصیر که ما مأمور تحصیل او به مقامات مکه بودیم، آن مرد عامری را کش، من هم از دست او فرار کردم آمده ار حضور تو. چیزی نگذشت، خود ابو بصیر وارد محضر رسول خدا شد. رسول خدا از جریان پرسی عرض کرد ای رسول گرامی، تو به پیمان خود عمل نمودی، من حاضر نیستم به دسته ای که با آیین من بازی می کنم به پیمندم. و این جمله را به رسول خدا گفت، راهی ساحل دریا شد، دریای سرخ بحر احمر، یعنی همون منطقه ای که کاروان تجارتی قریش از اونجا می گذرد و در نقطه ای به نام ایس مسکن گزید. مسلمانان مکه از سرگذشت ابو بصیر آگاه شدند. 70 زندان مسلمان یا 70 گرفتار مسلمانی که در مکه زندگی می کردن به نوعی فرار کردن و همگی آمدن در منطقه به نام ایس سکنا گزیدن. 70 نفر شمشیر زن جوان به رهبری یک جوان قهرمانی به نام ابو بصیر در اونجا مجتمعن. کاروان قریش قدرت رفت و آمد ندارد. هر قریشی که از اونجا عبور میکند از طریق شمشیر ابو بصیر کشته میشود. نه کاروان حق عبور دارد و نه هر عادی از قریش از اونجا عبور میکند. آنان اونچنان ماهرانه نقشه خود را پیاده میکردند که قریش به سطوح آمده. ناچار شدن در رسول خدا نامه بنویسن عرض کنن ای محمد عزیز، این ما در با رضایت طرفین القا کن و ما از این ما به صرف نظر کردیم ابو بصیر و یارانش آن منطقه ایس را ترک کند به مدینه برگردد و این کار برای ما بهتر از این است که در آن نقطه بماند و کاروان ما را تهدید کند و رجال ما را بکشد. بدین طریق رسول خدا همون دعایی که کرده بود مستجاب شد. خداوند جهان برای چنین افراد وسیله نجاتی قرار داد و مردم بعد از آن که این ماده از پیمان حذف شد، گروه گروه از مکه به سوی مدینه می آمدن و گرد اسلام و زیر لوای اسلام قرار می گرفت. اما تاریخ می گوید یک زن مسلمانی هم قبل از لغو این ماده به مدینه آمد به نام ام کلثوم دختر عقبت ابن ابی معیط. هنگامی که برادران او به نام اماره و ولی از بگام برخواستن که طبق ماده دوم خواهر اونها را بازگردارد، بگام برفرمود زنان مشمول ماده فوق نیست. ماده دوم مربوط به مردان است و قرآن مجید تکلیف زنان را در سوره ممتحنه روشن و معین کرده است. این زنانی که از مکه به سوی مدینه می آمدن، تکلیف آنان را قرآن مجید روشن کرده است. در سوره ممتحنه آیه 10، یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم و آتوهم ما انفقون. این بود تا سرگذشت حدیبیه و در پرتو آن و در پرتو یک آرامش نسبی رسول خدا موفق شد گامهای دیگری بردارد، با ملوک و سراطین جهان مکاتبه کند و دعوت و نبوت خود را به سمع جهانیان برساند. اجمالاً حوادث سال ششم تمام شد، باید حوادث سال هفتم را در درس 46 آغاز کنید. پروردگارا سایه بلند پایه رهبر آل قبل انقلاب حضرت آیت الله العظما امام را بر سر مردم ایران و مسلمانان جهان مستدام بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.